بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان. امروز میخواییم در ارتباط با روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات یا داده ها در تحقیق بحث بکنیم. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از یک پژوهش یا یک کار علمی است. یکی از پایه‌های اساسی در روش تحقیق تجزیه و تحلیل هستش. تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات هست. تجزیه و تحلیل داده‌ها یا اطلاعات عبارت است از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشه. پس یه بار دیگه من این جمله رو تکرار میکنم، عبارت است از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشه. در تعلیم و تربیت و روانشناسی چون پژوهش خیلی گسترده است، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئلهش یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ها باید از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده بکنه. پس پژوهشگر به منظور پاسخگویی به سوالات یا مسئله پژوهشش و همینطور تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ها باید از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده بکنه. روش تجزیه و تحلیل رو به طور کلی ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یکی تجزیه و تحلیل کمی ما داریم، یکی دیگه تجزیه و تحلیل کیفی است. در تجزیه و تحلیل کمی خب معمولا ما از علم آمار و ریاضی استفاده میکنیم و وقتی مقیاس ما، یعنی مقیاس اندازه‌گیری ما در واقع از نوع فاصله‌ای یا نسبی باشه، به طبع از این روش تجزیه و تحلیل که همون آمار هستش استفاده میکنیم. اما روش کیفی در واقع شامل تحقیقاتی میشه که ما نمیتونیم از علم آمار یا ریاضی در تجزیه و تحلیل داده هامون استفاده بکنیم، به طبع از روش های کیفی که حالا بهتون انشالله توضیح میدم، بر اساس روش های کیفی از طریق نامگذاری، کدگذاری و یا طبقه بندی و دسته بندی کردن داده ها ما سعی میکنیم که کار تجزیه و تحلیل را انجام بدیم. آمار در واقع بخوایم اگر تعریفی ازش ارائه بدیم، میگیم که آمار در لغت به معنی شمردن و اندازه‌گیری کردن. در تعریف اصطلاحی شاخه ای از علم ریاضی یا ریاضیات، شاخه از علم ریاضی یا ریاضیات است که از طریق اندازه‌گیری و محاسبه و در پی شناخت روابط بین داده ها و اندازه ها می باشد. شاخه از علم ریاضی است که از طریق اندازه‌گیری و محاسبه در پی شناخت روابط بین داده ها می باشد. در واقع ما از طریق آمار می تونیم ارتباطی که بین داده هایی که جمع آوری کردیم، میتونیم این ارتباطات رو بررسی بکنیم. آمارم به دو بخش تقسیم میشه، علم آمار به دو بخش، یکی آمار توصیفی و یکی هم آمار استنباطی. آمار باز توصیفی باز خودش شامل دو بخش میشه، یکی شاخص های مرکزی، یکی هم شاخص های پراکندگی. شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی. شاخص‌های مرکزی به اندازه هایی گفته میشه که مشخص میکنه که تمرکز داده های اندازه گیری شده در کدام نقطه قرار داره. به اندازه هایی گفته میشه که مشخص میکنه تمرکز داده های اندازه گیری شده در کدام نقطه قرار داره، که مهمترین این شاخص ها میانگین، میانه، نما، میانگین، میانه، نما یا مد هستش. اما دسته دوم آمار توصیفی شاخص های پراکندگی است. شاخص های پراکندگی معمولا معلوم میکنه که اندازه ها در مقایسه با هم و از مرکز خود چقدر فاصله دارن، که اندازه ها در مقایسه با هم و از مرکز خود چقدر فاصله. مهمترین شاخص های پراکندگی یکی دامنه تغییرات انحراف متوسط یا انحراف از میانگین، واریانس و انحراف معیار هستش. در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر داده های جمع‌آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه میکنه، طبقه بندی میکنه، که میتونه در قالب جدول یا نمودار آنها را نشون بده. پس از طریق شاخص های آماری، آمار توصیفی میتونه اینا رو خلاصه و طبقه بندی بکنه و یا به شکل نمودار و شکل جدول اونها رو نمایش بده. پس از آمار توصیفی ما میتونیم برای خلاصه کردن و دستبندی کردن و اینها هم استفاده بکنیم و به شکل جداول اونها رو به نمایش بگذاریم یا به شکل نمودار اونها رو ارائه بدیم، که ما نمودار هم به شکل‌های مختلف داریم. انواع نمودارها، ما در نمودارها سعی می‌کنیم که مطالب آماری رو به صورت توصیفی بروز بدیم یا ارائه بدیم، و برای رسم نمودارم از دو تا محور X و Y من استفاده می‌کنیم و نقطه تلاقی آنها رو نقطه O یا مبدا مختصات می‌گیم. پس ما برای رسم نمودار از دو تا محور استفاده می‌کنیم، یکی محور X و محور Y، و نقطه تلاقی آنها رو خدمت شما عرض کنم که نقطه O یا مبدا مختصات می‌گیم. نمودارها هم میتونه نمودار دایره‌ای باشه، نمودار میله‌ای باشه، نمودار مستطیلی یا هیستوگرام، نمودار میله‌ای، مستطیلی، دایره‌ای و چند ضلعی میتونه به این شکل دسته‌بندی بشه. حالا اینکه ما از کدام یک از این نمودارها میتونیم استفاده بکنیم یا داده هامونه بر اساس کدوم یک از این نمودارها میتونیم ارائه بدیم، بستگی به مقیاس اندازه‌گیریمون داره. که ما مقیاس های اندازه‌گیریمون رو به 4 دسته تقسیم میکنیم. پس انواع مقیاس های اندازه‌گیری به 4 دسته تقسیم میشن. یکی مقیاس و یا داده های اسمی، مقیاس اسمی به داده هایی گفته می شود که فقط می تونیم اونها را نامگذاری کنیم و به هیچ وجه نمی تونیم اونها را مقایسه کنیم یا نسبت بهتر یا بدتر یا کوچکتر یا بزرگتر با اونها بدیم. فقط می تونیم این داده ها را ما نامگذاری کنیم، مثل گروه های خونی یا مثل جنسیت پسر دختر یا شماره پیراهن بازیکنان، بازیکنان فوتبال، بازیکنان ورزشی. مثلا یکی شماره 1 بهش میدیم، یکی 2 میدیم، یکی 3 میدیم، یا یکی 33 شماره این دلیل بر این که کدوم بهتر هست یا کدوم بدتر نداره، فقط شماره ایه که از طریق اون ما اسمگذاری یا نامگذاری میکنیم. پس ببینید دوستان، ما تو مقیاس اسمی از اعدادم استفاده میکنیم، ولی محاسبات ریاضی یا محاسبات کمی نمیتونیم اینجا انجام بدیم. فقط میتونیم اینها رو شماره گذاری یا به عبارتی نامگذاری کنیم و یا به اعداد و شماره ها اینها رو مشخص بکنیم، مثل عرض کردم گروه های خونی و یا جنسیت یا محل سکونت، مثلا شهری، روستایی و مواردی از این قبیل. اما مقیاس های دسته دوم مقیاس رتبه‌ای یا ترتیبی است. مقیاس رتبه‌ای یا ترتیبی به داده های گفته می شود که می تونیم اونها رو از بزرگ به کوچک یا بالعکس مرتب بکنیم یا رتبه بندی بکنیم. از بزرگ به کوچک یا از کوچک به بزرگ می تونیم اونها رو طبقه بندی یا رتبه بندی بکنیم، مثل دوره های تحصیلی. دوره های تحصیلی مثلا از پیش دبستان تا پیش دانشگاه یا تا مقطع دانشگاه، یا مدارج تحصیلی از دیپلم تا دکتری فرضاً، و یا عرض کنم خدمت شما که بهره های هوشی، طبقه بندی بهره های هوشی، ضرایب هوشی مثلا از 0 تا 25، 25 تا 50، 50 تا 70، 70 تا 80، 80 تا 95، 95 تا 110 و الی آخر، که ما میتونیم به این شکل اینها رو در واقع رتبه بندی بکنیم یا به عبارتی اینها رو از کوچک به بزرگ یا از بزرگ به کوچک دسته بندی بکنیم. اینا بهش میگیم مقیاس رتبه‌ای یا ترتیبی. سومین نوع مقیاس، مقیاس فاصله‌ای است. مقیاس فاصله‌ای به داده‌هایی گفته میشه که بین اندازه‌های مساوی بوده و همچنین صفر در این مقیاس قراردادی است، مانند نمرات دانش آموزان. منظور از این که میگیم صفر قراردادیه اینه که چنانچه دانش آموزی در یک درس صفر بگیرد، اینطور نیست که وی از اون درس اصلا چیزی نمیدونه، بلکه منظور است که وی به هیچ کدوم از سوالهایی که در این آزمون آمده است نتونسته پاسخ بده، حالا اون که وی در همون درس میتونه به سوالهای دیگر پاسخ داده و نمره‌ای کسب کند. پس مقیاس فاصله‌ای به اعداد و داده‌هایی گفته میشه که بین اندازه‌های مساوی بوده و همچنین صفر در این مقیاس قراردادی است، مثل افرادی که در آزمونی شرکت می‌کنند، در کنکور شرکت می‌کنند، بعد رتبه خوب یا نمره خوب نمیگیرن. این به این معنا نیست که اینها افراد مثلا ضعیفی هستن یا تنبلی هستن، شاید از اون سوالایی که تو کنکور اومده نتونستن پاسخ بدن و اگر سوالای دیگه مطرح بود میتونستن پاسخ بدن. چهارمین دسته از مقیاس ها، مقیاس های نسبی بهش میگیم. مقیاس های نسبی به داده های گفته میشه که هم فاصله بین اندازه ها و اعداد مساوی بوده و هم صفر در این مقیاس حقیقی و مطلقه، مانند درآمد، مانند وزن. منظور از صفر حقیقی و مطلقه اینه که اگر درآمد شخصی صفر است، یعنی وی واقعا هیچ درآمدی نداره، یا اگر وزن یک کسی مثلا فلان عدد هست، دیگه این به این معنا نیست که میتونسته وزنش بیشتر باشه یا کمتر باشه. پس در اینجا ما در مقیاس های نسبی هم اندازه ها و اعداد مساوی هست و هم صفر در این مقیاس مطلق و حقیقی است، یعنی دیگه بین 0 تا 1 عدد یا نمره دیگه هیچ فاصله وجود نداره. خب حالا این مقیاس ها رو من برای چی عرض کردم خدمت شما؟ به این خاطر که ما از هر کدوم از این روش های آماری میخوایم استفاده بکنیم، یعنی از این نمودارها یا شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی میخوایم استفاده بکنیم، یکی از عاملایی که ما باعث میشه از هر کدوم از این شاخص ها استفاده کنیم اینه که ببینیم مقیاسمون از چه نوع هست. مقیاس ما اسمیه یا رتبه‌ایه یا فاصله‌ایه یا نسبیه. مثلا وقتی ما میخوایم روی میانگین نمرات دانش آموزان یک کلاس کار بکنیم یا نمرات دانش آموزان رو معدل گیری بکنیم، از مقیاس فاصله‌ای باید استفاده کنیم، یعنی اینجا مقیاس ما فاصله‌ای هستش. و یا اگر بخوایم دانش آموزان را بر اساس دوره‌های تحصیلی دسته‌بندی بکنیم، مقیاس ما اینجا مقیاس رتبه‌ای یا ترتیبی است. خب یک آمار همونطور که گفتیم به دو دسته تقسیم شده، یکی آمار توصیفی، یکی هم آمار استنباطی. از آمار استنباطی به منظور تعمیم دادن نتایج به دست آمده از طرف اون حجم نمونه به کل جامعه آماری استفاده میکنیم. ما از آمار استنباطی زمانی استفاده میکنیم که بخوایم یک برآوردی از وضعیت جامعه داشته باشیم، یعنی از روی نتایج حجم نمونه استفاده میشه تا بتونیم در واقع از طریق اون حجم نمونمون یک برآوردی از جامعه آماری داشته باشیم، یا بتونیم اون نتایجی که از نمونه به دست میاد به جامعه آماریمون تعمیمش ببخشیم. همچنین از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و سوال های تحقیق هم استفاده میشه. برای آزمون فرضیه ها و سوال های تحقیق، یعنی وقتی میخوایم به فرضیه هامون رد کنیم یا تاییدشون بکنیم، به تبع ما باید از آمار استنباطی، یا به سوالامون میخوایم پاسخ بدیم باید از آمار استنباطی استفاده بکنیم. آمار استنباطی هم باز خودش به دو دسته تقسیم میشه، آمار پارامتریک و آمار غیر پارامتریک یا ناپارامتریک. آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک که حالا انشاءالله ما در جلسات بعد سعی میکنیم به این مباحث هم بیشتر بپردازیم. خب من این جلسه را با توجه به اینکه مقدار مطالب سنگین و فشرده بود تا همینجا بسنده میکنم. انشاءالله تو جلسات بعد و کلاس های بعدیمون مباحث آمار را پیگیری خواهیم کرد. موفق و معید باشید. آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و خانواده های محترمتون از خداوند متعال مسئلت دارم. خدا نگهدارشان.